ساعت 22 اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
در چهف العقول می‌خوانیم: کسی که خدا را اطاعت و عبادت کند، خداوند همه چیز را مطیع او گرداند. امام حسن مجتبی علیه السلام.
سایه رو سرمه، همه باورمه، همه زندگی من و مادرمه. کی گفته که بی حرمه؟ دل و دل برمه، جای پاش خوب رو سرمه. تو که آخه کاری غیر از کرم نداری، چجوری قبول کنم که حرم نداری؟
شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام تسلیت باد.
اینجا رادیو جوان.
دادرسانی حرکتی نو در رادیو جوان.
مبلغ 28 تریلیون و 554 میلیارد و 400 میلیون ریال.
حقایق پشت پرده را بی پرده بشه.
ما متاسفانه می‌ذاریم تخم مرغ دوز گله شطور رو می‌دوزه. اون موقع می‌خوایم جلو گله شطور بده. اون آقا میاد پشت تلویزیون میگه نه آقا 12000 میلیارد نیست، 7 میلیارد.
دادرسانی روایت می‌کند، قضاوت نه.
دادرسانی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام میکنم به شما، شب بخیر. شما شنونده برنامه دادرسانه از شبکه رادیویی جوان هستید و یه سلام ویژه هم عرض میکنم خدمت مخاطبان خوبمون که از طریق اپلیکیشن ایران صدا دارن تصویر ما رو میبینن و صدامون رو میشنون. اینجا دادرسانه است و امشب هم یک پرونده بسیار مهم و جنجالی خواهیم داشت.
دادرسانه.
فساد در فوتبال پرونده امشب برنامه دادرسان است. همواره در دو دهه گذشته صحبت‌ها و گفته‌هایی راجع به وجود فساد و مافیا در بدنی فوتبالی ورزش کشور و مدیران آن مطرح شده. در سال‌های اخیر بروز اتفاقات و حوادث سوال برانگیزی به این گمانه‌زنی‌ها شدت بخشیده. وجود قراردادهای غیر شفاف و مبهم از جمله قرارداد ویلموتس و استراماچونی، همچنین روابط مالی پنهان میان تیم‌ها، دلال‌ها از دیگر موضوعاتی که در فوتبال کشور دیده میشه. انعقاد قراردادی بسیار عجیب و فاجعه‌بار با یک مربی خارجی به نام ویلموتس موجب شد فدراسیون فوتبال غرامت سنگینی را از جیب مردم بپردازد. مبلغی بیش از 6 میلیون یورو و محکومیت فدراسیون فوتبال در این قرارداد. عجیبتر آن که رئیس وقت فدراسیون فوتبال این قرارداد را بهترین قرارداد ورزشی تاریخ ایران توصیف کرد. حیف و میل بیت المال تنها به این مورد محدود نمی شود، بلکه در قرارداد تیم استقلال با استراماچونی نیز فیفا تیم ایرانی را به پرداخت کل مبلغ قرارداد محکوم کرد، در حالی که کمتر از نیم فصل در تیم حضور داشت. از سوی دیگه تیم‌های بزرگ دولتی مثل استقلال و پرسپولیس قراردادهای نجومی و غیر شفافی را از محل بیت المال با برخی بازیکنان منعقد کردند که حقیقتاً از نگاه مردم توجیه معقولی برای آن متصور نیست. موارد فوق تنها یک بخش از مفاسد فوتبال ایران است. روابط مالی پنهان میان تیم‌ها، دلال‌ها و داوران لیگ برتر نیز محل ابهامات بسیاری بوده. حمید درخشان مربی سرشناس فوتبال کشورمون در یکی از اظهارات خود مدعی شد که واسطه ها و دلالان با نزدیک شدن به مربیان موجب شدند بازیکن های بی کیفیت با قیمت های گزاف وارد فوتبال حرفه‌ای بشن. نیما نکیسا مربی و بازیکن سابق نیز به وجود این موضوع در فوتبال ما صراحتا اشاره داشته. تأمل در این موارد و مفاسد این مطلب را آشکار میکنه که فوتبال به علت پول ساز بودن ذاتاً بستر فسادها و مافیای مالی است، اما عدم شفافیت کافی در مسائل مالی تیم‌ها و نبود نظارت کافی موجب شده مفسدان در آرامش و سکوت کامل به فعالیتشون ادامه بدن و اون رو گسترش داده و قراردادهای فاجعه بار تنظیم کنند تا بیت المال بیش از پیش حیف میل شود. اینجا رادیو جوان، دادرسانه و پرونده فساد در فوتبال.
دادرسانه.
من میگم هر مدیری که خلاف کنه چرا نمیرم بگیرنه، برم بابت مردم رو کنم، همه جوی که الان داره پول بانگی ها رو دارن اعلام میکنن اینا رو بکنن. چرا مثلا به چه دلیل یه مدیر عامل میاد مثلا 8 ماه بیشتر نیه؟ به چه دلیل؟
کلی بدهکاری میذاره و میره. خب
چرا باش برخورد میکنن؟ ولی به نظر من فساد فوتبال ابن داره میبره، حالا کی به دادش بعد برسه نمیدونم. دیگه روم نشد بگم برده، ولی کی به دادش بعد برسه من نمیدونم.
اصلا شک نکنید که این وسط یه عده ای حتما این اتفاق واسطه و واسطه گری در فوتبال ما حرف اولو میزنه. من نمیدونم چی میخوان یه عده ای، چی میخواد مقامات بالاتر، مراجع بالاتر ورود کنن و جلو این واسطه گری ها و این دلال بازی ها رو بگیرن. این در سطح بازیکن های خارجیمون هم همین هست. برای همین اگه بری پرونده های فیفا رو نگاه کنی، بیشتر پرونده های فیفا ای که هست 90% شکایات مال خارجی های اومدن ایران، همه هم طلبکارن.
بعد
چرا؟
چون
بازیکن خارجی میارن فقط برای پورسانتش.
همین پورسانتی
اصلا براشون مهم نیست.
آه خدا
اصلا براشون مهم نیست جانم.
همین پورسانتی که گفتی، من یه سوال دیگه از فرصت استفاده کنم بپرسم. مثلا وضع اینقدر وخیم شده که مثلا وزیر ورزش درخواست کمک از وزیر اطلاعات میکنه که آقا به داد ما برسید ما بتونیم این فساد رو از ورزش جمع کنیم، مثلا به اصطلاح وزیر ورزش.
فکر من فکر
چقدر این مافیا قوی هستن که باید وزیر ورزش از وزیر اطلاعات کمک بخواد؟
من فکر میکنم که نیازی نبود وزیر ورزش از وزیر اطلاعات بخواد. ما سالیان قبل خواستیم اینو ولی گوش نمیدن. یعنی مهم نیست براشون، مگر اینکه کارت دیگه به استخون برسه، یعنی به یه جایی برسه که وزیر ورزش که تیم پرسپولیس استقلال زیر نظر وزارت ورزش، یه دفعه بیاد یه تکونی بده ببینه وای داده چه خبره، مربی ها طلبکار، بازیکنهای خارجی طلبکار، بعد طلبای آنچنانی، رقمای آنچنانی. با ما این سالیان سال داریم میگیم آقا اینو فدراسیون فوتبال، آقا اینو وزارت ورزش، آقا اینو نمیدونم جاهایی که نظارت میکنید بر جاهای دولتی، نمیدونم دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، قوه قضایی است. آقا اون سالیان سال تو فوتبال دل دوزیه، تو سالیان سال تو فوتبال زده بند و واسطه گریه، سالیان سال تو فوتبال جادو و جادوگریه. ما که داریم میگیم، من که دشمنی با کسی ندارم، من تمام زندگی من فوتبال دارم، اگه این حرفی میزنم دلم با این فوتبال میسازه، نیازی هم به این فوتبال ندارم، نه لحاظ مالیش، نه لحاظ شهرتش، نه لحاظ جایگاهیش. ولی اگه میگیم آقا این فوتبال پر واسطه گریه، پر واسطه است، برای اینکه الان تازه وزیر ورزش ما به یه جایی رسیده که میبینه آقا اینقدر بدهی یا سنگینه که وزارت ورزش هم نمیتونه پرداخت کنه. چرا؟ آقا یه دفعه سر کله کالدرون میاد یه پولی میگیره میره، استراماچونی میاد یه پولی میگیره میره، شفر میاد یه پولی بچهش خودش میگیره میره. بابا یه جوری تو رو قرآن قرارداد بستن که دیگه اینقدر سخت نیست. اگر واقعا سخته بیارید من باشون قرارداد ببندم، احتیاجی به وکیل حقوقی هم نداریم. بابا قرارداد با بازیکن و مربی شفاف هم به جای دنیا.
بعد یه چیزی دیگه
آقایون،
بعد آقا خدا داد یه چیز دیگه
به شما بگم، بعد من اینو به شما بگم، قرارداد همه جای دنیا با مدی، با مربی و بازیکن بستن شفاف. بابا من رفتم آلمان قرارداد بستم، امارات قرارداد بستم، آمریکا قرارداد بستم، قطر قرارداد بستم. بابا قرارداد بستن اینه که میگن آقا شما چقدر میخواید؟ میگه آقا من انقدر میخوام. میگه آقا ما نمیتونیم بدیم. میگه خب توافق نمیکنیم، خداحافظ. بعد میگه نه آقا اینه، چک و چونه میزنه، یه رقمی رو مشخص میکنی. بعد آقایون رئیس ببینید آوردتون چقدر، طبق آوردتون قرارداد ببندید. اگر آوردتون 6 میلیون دلار، 6 میلیون یورو، 10 میلیون یورو آقای ویلموت نیست، نبندید. بگید آقای ویلموت ما میتونیم به تو 3 میلیون دلار بدیم، $3 میلیون هم تاریخش رو مشخص میکنن همه جای دنیا، میگن آقا این تاریخ این تاریخ این تاریخ تو سه قسمت ما به تو میدیم و سلام نامه تمام، هیچی دیگه نداره. به خدا اینای دیگهش همش نمیدونم زد و بند بگم، واسطه گریه بگم، من به نظر من این روز روشن
داد رسانه.
شب بخیر خانم آقایان. اما پرونده امشب رو با جزئیات بررسی میکنیم و اما مهمانان عزیزی در استودیو حضور دارن. جناب آقای آرش فرهادی، مدیر امور حقوقی فدراسیون فوتبال، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. ممنون از دعوتتون.
متشکرم. و همچنین جناب آقای محسن عسیمی، روزنامه‌نگار و مطالبه‌گر، خوش آمدید.
سلامت بکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز ارجمند، در خدمتتون هستم.
متشکرم. و همچنین آقای علی عالی هم به عنوان کارشناس و همچنین ایشون هم روزنامه‌نگار ورزشی هستند، در خلال برنامه در کنارمون خواهند بود به صورت تلفنی. خب آقای عسیمی، ما ابتدا همیشه با مطالبه گرامون شروع میکنیم. فساد در فوتبال، نمیدونم از کدوم بخشش میخوای وارد بشی، از بخشی که بتونه به یه جایی به یک سرمنزل مقصود برسیم بفرمایید، ما در خدمت.
خیلی متشکرم. قبل از اینکه وارد این مبحث بشم یه نکته رو لازم میدونم بگم. فساد در فوتبال با توجه به اهمیت این رشته شاید بیشتر مورد توجه قرار میگیره. اون سالی که فساد مشهور به فساد 3000 میلیاردی رخ داد، کل گردش فوتبال 1000 میلیارد نبود، ولی با وجود این موضوع فوتبال به هر حال اون بستری که داره، اون شرایطی که ایجاد میکنه، باعث میشه تمام این موارد بهش بیشتر دیده بشه. مهمترین موضوع در مورد فساد در فوتبال به نظر من عدم نظارت کافیه. یعنی شما وقتی یک مجموعه میاد یک قراردادی رو میبنده، باشگاه فدراسیون نهادی یک قراردادی رو میبنده و بعدش یک بدهی رو به جا میذاره، هیچ کس نیست که اون مدیر متخلف رو مؤاخذه کنه. یعنی الان ما میبینیم مثلا دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به عنوان باشگاه دولتی ما که حالا در حال واگذاری هستن، اگر این اتفاق بیفته پرونده استراموچونی میبینیم، پرونده کالدرون میبینیم و بسیاری از بازیکنایی که اومدن بیکیفیت بودن و رفتن پولشون هم کامل گرفتن.
بله.
اون مدیری که اون قرارداد رو بسته الان داره آزادانه برای خودش زندگی میکنه. کدوم دادگاه، کدوم نهادی اومده سراغ اون مدیر و بگه که آقای مدیری که این قرارداد رو بسته، به چه دلیل در نیم فصل بدون اینکه ایشون رو در واقع از نظر مالی رضایتش رو تامین کنی گذاشتی بره؟ به چه دلیل میدونستی که دو ماه اگر حقوق اون بازیکن یا مربی رو ندی به راحتی میتونه فسخ کنه؟ تو که منابع مالیشو نداشتی چرا قرارداد بستی؟
خب آقای عسیمی، الان اینا کاملا مشخصه، یعنی قصور فدراسیون فوتبال، مدیران، دلالها و همه قراردادها رو همه مردم میدونن. سرمنشأش کجاست؟
عرض کردم خدمتتون، به نظر من یک، بکارگیری نیروهای ناکاربلد در مدیریت باشگاه‌ها و فدراسیون‌های ما. دو، عدم نظارت کافی روی این موارد.
بسیار.
اگر این رو یه توضیح بدم، اگر در پایان هر سال مجمع اون باشگاه تشکیل بشه و تراز مالی، الان کدوممون میدونیم تراز مالی پرسپولیس سال در سال گذشته چجوری بوده؟ اگر این کاملا مشخص بشه، اون مدیری که زیانده بوده کاملا معرفی میشه و مشخص میشه که چه مقداری ورودی داشته و چه مقداری خروجی، بر چه اساسی رفته اون قرارداد رو بسته. وقتی هم که این سیکل ادامه پیدا میکنه و مدیر بعدی میبینه که مدیر قبلی که متخلف بوده هیچ برخوردی باهاش انجام نشده، به راحتی و برای کسب نتیجه هر اقدامی انجام میده.
بسیار ممنونم. حالا خدمت آقای فرهادی، مدیر امور حقوقی فدراسیون فوتبال که در استودیو هستن، میرسیم. آقای علی عالی هم ببینیم ایشون هم چه سوالی دارن به عنوان کارشناس، بعد بیام خدمت شما. آقای عالی سلام به شما، وقت بخیر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما آقای ترابیان، همچنین آقای عظیمی عزیز و آقای فرهادی، در خدمت شما هستم.
ارادتمند. آقای عالی بفرمایید که از کدام زاویه میخواییم به این فساد در فوتبال بفرمایید که هم آقای فرهادی بتونن جواب بدن، همین که ما بتونیم به یه نتیجه برسیم، باز صحبت نشو رها بشه و هیچ تعیین تکلیفی هم صورت نگیره. در خدمت شما.
عرض کنم خدمتون که مهمترین مسئله که در مورد فساد در فوتبال وجود داره اینه که این کلمه انقدر کلی هست و انقدر دستمالی شده است.
بله.
که متاسفانه ابعادش هیچ وقت مورد بررسی قرار نمیگیره. سالهای سال فوتبال ایران و ورزش ایران درگیر این موضوع در شرایط مختلف بوده و خب هیچ وقت به سرانجامی نرسیده. من به خاطر دارم اوایل دهه 90 بخشی از این دلالان حتی بازداشت شده بودن. من به خاطر دارم در دورانی که آقای عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ بودند یک لیست 110 نفره از دلال‌هایی که باشگاه‌ها نباید با اینها وارد مذاکره بشن منتشر شد و خب متاسفانه به هیچ جایی نرسید و اینها نشون میده که
ما اون دلالا کار خودشون رو ادامه دادن،
نه تنها ادامه دادن بلکه تبدیل شدن به آدم‌های معتبرتری در فوتبال و استفاده بیشتری از اونها شد. از اسامی اون لیست بعضی هاشون شدن مجری تلویزیونی، بعضی هاشون شدن عجب. همین الان کسایی که عرض کنم خدمتون که دیگه برتر، دیگه دست اول، دیگه دست دوم میره، نظر اونها داره بسته میشه و بازیکنهای اونها در تیمهای مختلف وجود دارن و اینها نشون میده که ما همیشه از فساد در فوتبال فقط در جنبه تبلیغاتی و رسانهیش استفاده کردیم و عملا برخوردی با این قضیه ندید. نکته مهمش اینه که بخش مهمی که فساد در فوتبال وجود داره پروپاگاندایی که فاسدان فوتبال خودشون انجام میدن پررنگ‌تر از همه چیز هست. اونها در توییتر عوامل دارن، در اینستاگرام عوامل دارن، در تلگرام عوامل دارن، در روزنامه و تلویزیون و حتی رادیو عوامل دارن و حمله میکنن و عوامل مبارزه و در حقیقت موضوع رو دستمالی میکنن و فضا رو به یک سمتی میبرن که تقریبا میشه گفت که جامعه واکنش مثبت یا منفی نسبت به موضوع نشون نمیده و موضوع از حیز انتفاع خارج میشه. من میخوام بگم فساد در فوتبال اصلا یعنی چی؟ کی میتونه در مورد این موضوع پاسخ شفاف بده که چه اتفاقاتی میفته که تبدیل میشه به یک فساد در فوتبال؟ ما از یک عدد خیلی ریز میگیم فساد در فوتبال تا یک عدد بالای چند میلیون دلاری در قضایای مختلف. من بخشی از صحبت‌های آقای عزیزی داشتم گوش می‌دادم. درست میگن. خب وقتی یک مدیر عامل باشگاه در 40 سال 45 سال گذشته هر سال میاد این جرم رو مرتکب میشه، بازیکنی وارد این فوتبال میشه، مربی وارد این فوتبال میشه و این تبدیل به یک پرونده میشه و با اون مدیر برخورد نمیشه، خب مشخصه که اینها ادامه خواهند داد و فضا رو کاملا مصائب میبینن. شما در شهرداری، شما در شهرداری ها وقتی یک کارمند، یک مدیر سوء مدیریت داره، نمیان ساختمون اون شهرداری یا دفتر کار اون کارمند رو بفروشن و بگن که این به خاطر سوء مدیریت پرداخت میشه، بلکه اون فرد هست که باید این پول رو از جیب خودش بده تا این موضوع هیچ وقت تکرار نشه. اما ما در ورزش این موضوع رو نمیبینیم و متاسفانه کنترل و نظارتی هم روی این فضا وجود نداره و اصلا مدیریت در ایران شاخصه ای نداره. هر کسی از توی خیابون میتونه انتخاب بشه بیاد تو این فضا و بگه من یک مدیر هستم و با دو تا مصاحبه که دوستان رسانه‌ای بهتر از همه این کار رو بلد هستن مدیر رو بزرگ میکنن، دلال ها دورش رو میگیرن و همه این اتفاقات تکرار میشه.
آقای عالی کنارمون باشه روی خط. آقای فرهادی نماینده فدراسیون اینجا هستن و صحبت‌های شما آقای عصیمی رو شنیدن، ببینیم که پاسخشون چیه. مدیر امور حقوقی فدراسیون فوتبال در خدمت آقای فرهادی.
خیلی ممنون. من اول یک اصلاحی رو بزنم به عنوان بحثمون که فساد در فوتبال هست.
بله.
من میگم فوتبال به ذات خودش فسادی نداره. فوتبال مظهر دوستی، مظهر رقابت، جوانمردی و اتفاقهای خوب هست و جایگاه بسیار عالی در جامعه در همه دنیا داره، مخصوصا در کشور ما که به نظر من بی نظیر مردم فوتبال رو دوست دارن و خیلی باش زندگی میکنن. پس این مقوله فوتبال که میتونه بسیار الهام بخش و جذاب باشه
در اصل مطلب فساد هست دیگه.
فوتبال نه از منم به نظر من باید بگیم که آدمهای فاسد در فوتبال. میخوام اینو بگم، یعنی میخوام بگم فساد در فوتبال یه خود، چون فوتبال که فسادی نداره، این آدمهای فاسد هست یا اتفاقات فساد انگیزی که میفته. این خیلی مهمه که ما نگاهمون رو من میخوام نگاهمون رو به فوتبال خراب نکنیم. فوتبال قشنگه، ما باید این آدم‌ها و این اتفاقات رو درست بکنیم.
نگاه خراب شده دیگه به هر حال. حالا ما بخوایم با کلماتم بازی کنیم، مال اصل ماجرا
فوتبال مال من و مال شما و مال دوستامون نیست. فوتبال مال مردمه، مال یک کشور، تیم ملی مال یک کشور. من همیشه با دوستامم صحبت می‌کنم همین رو میگم، میگم این مال مردم، ما حق نداریم این رو مصادره به مطلوب بکنیم به نفع خودمون.
بسیار خوب. خب الان مطالبی که مطرح شد که البته خیلی کلی بود، بعضیش هم جزئی، مردم دارن میبینن. پاسخ شما به عنوان مدیر امور حقوقی،
این موضوعی که مطرح شد، خود شما گفتید قصور فدراسیون فوتبال. من میخوام بگم که این بحث قصور و تقصیر، ما باید دو تا مقوله رو جدا کنیم، یکی باشگاه‌ها، یکی بله. فدراسیون.
بله.
فدراسیون یک وظایفی داره، باشگاه‌ها یک وظایفی دارن. الان تنها پرونده‌ای که ما باش مواجه بودیم در فدراسیون فوتبال که در بحث قراردادهای خارجی و اینها، همین پرونده آقای ویلموتس بوده. بقیه پرونده‌هایی که دوستامون اشاره کردن همشون در حوزه باشگاهیه. آقای عالی خیلی خوب صحبت کردید.
البته یکی از اون پرونده‌هایی که رسانه‌ای شده خود شما می‌دونید. یکی از اون پرونده، بله ویلموتس.
نه اصلا خب ما مربی دیگه
نیست. البته این پرونده برای تاریخ فدراسیون فوتبال کافیه، اینقدر پرونده ننگینیه، شما خودتون هم میدونید.
بله میخوام بگم که حالا بعد بیان تو حوزه باشتون، مثلا مربی تیم ملی شما در هر چند سال ممکنه یه مربی انتخاب کنید و بره بیاد، اون یه بحثه. ولی تو باشگاه‌ها خیلی هم بازیکن میگیرن هم مربی میگیرن، هر سال ممکنه هر تیمی 5 تا بازیکن خارجی بگیره، هی بره هی بیاد. بله. وسط فصل اینا توی باشگاه‌هامون خیلی، شما آرا رو من میتونم به شما بدم بعدن، همه آرا رو ببینید که مثلا چقدر آرا علیه باشگاه‌های مختلف ما صادر شده در فیفا، که خیلیشون چون باشگاه‌ها کوچیک هستن یا مثلا مردمی نیستن به اون معنی، هوادار ندارن، خیلی بازتاب نداشته. در حوزه باشگاهی اتفاق‌ها از کردم فرماشد های عالی خیلی کامل بود. نقطه اولش بر میگرده به عدم کفایت مدیران. یه مدیر رو میذارن توی باشگاهی
در فدراسیون چی؟ باشگاه ها که
به اونم میرسن، به اونم میرسن.
ما چون زمانمون خیلی کمه خلاص. به این جهت
آره خلاصه میگم،
خیلی خلاصه بریم سر اصل مطلب، چون الان آقای عالی آقای حسیمی هم صحبت دارن.
بله سلام، من منعقد آره بشه
سر اصل. متشکرم، ببخشید میگم ریتم تند کنید، ممنونم.
هر شبت که پس مدیرانی که باید احراز بشه صلاحیتشون برای قرار گرفتن در اون جایگاه، مسئله اول هست، این آسیب شناسی این مسئله است. مسئله دوم این هست که یک تیم حقوقی قوی و یک تیم که آگاه باشه به قواعد بین المللی، به مذاکرات بین المللی، باید کنار باشگاه ها باشن. هر باشگاه خودش باید این رو داشته باشه، ما این رو نداریم. خب وقتی شما تیم حقوقی نداری، تیم بین الملل نداری، خود مدیر هم آدمی نیست که سلسله مراتب رو طی کرده بود باشه و دانش کافی رو داشته باشه برای قرار گرفتن در اونجا، اتفاقی که میفته یک اشخاصی بهش نزدیک میشن، حالا در قالب تعریف و تمجید، در هر قالبی ایشون رو بهش خط میدن که بیا مثلا این قرارداد رو ببند.
درسته.
خب وقتی شما این قرارداد رو میبندی، طبعا وقتی دانش کافی نداری همه زوایاش رو نمیبینی و مسلماً به مشکل میخوری. یک اتفاق خیلی مهمی در فوتبال هست که در ایران تا امروز بهش رسیدگی نشده، ولی حالا مثلا ما تو فدراسیون فوتبال که میگید، ما اومدیم روش برنامه‌ریزی کردیم همین یک دو ماه اخیر، ما برنامه رو شروع کردیم و باید بحث ارزش‌گذاری بازیکنان و مربیان، یعنی اصلا بیس این اتفاقات ارزش‌گذاری بازیکنان و مربیانه. الان یه بازیکن شما آوردی چقدر میارزه؟ 100,000 دلار، 1,000,000 دلار، 2,000,000 دلار. خود آقای ویلموتس هم داستانش همین بود که چقدر می ارزید، ارزش این کار این آدم چقدر بود. پس ما بحث ارزش گذاری بازیکنان رو
از قرارداد ویلموتس که به هیچ عنوان نمیشه دفاع کرد، حالا شما امور حقوقی باشید یا رئیس فدراسیون، فکر هیچ فرقی نداره، نمیشه دفاع کرد. و جالب اینجاست همین شخص نه اصلا نگاه کنید الان کی اصلا، ببین آقای مجیدی الان من دارم میخونم، ما همه دیدگاه رو بگیم دیگه، میگن که پرونده ویلموتس فدراسیون با بحران مواجه است، سونامی کمترین توصیف در مورد پرونده است. بعد همین شخص، این حرف خود شماست، ولی خب بازیکنای دیگه هم همین حرفو دارن میزنن. من عرضم اینه آقای فرهادی عزیز، اینه که ما وقتی میگیم یک سونامی، یه اتفاقی افتاده، یه کسی باید مدیریت بکنه و همون شخصی که باعث این اتفاق شده الان داره دوره مسئولیت میگیره و مورد تایید فدراسیون
دادرسانه. از بین مهدی تاج، میرشاد ماجدی و عزیز الله محمدی، مهدی تاج با کسب 51 رأی از 80 رأی مخوزه رئیس فدراسیون فوتبال شد. انتخابات فدراسیون فوتبال در حالی برگزار شد که بامداد سه‌شنبه خبر لغو اون منتشر شد، اما دو ساعت بعد اعلام شد انتخابات برگزار میشه.
تصمیمی بود که دبیرکل فدراسیون شخصا گرفته بودن.
من یه عذرخواهی از به مردم بده کارم همین.
چرا؟
دیگه آینده خیلی چیزا مشخص خواهد شد.
و بعد از انتخابات اصحاب رسانه پیگیر وعده انتخاباتی تاج بودند.
تاج الان بس اول حضور جام جهانی فوتبال، برای اینکه شما اعلام کردید آیه کیروش رو میارید به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال.
صحبتی تو این زمینه الان ندارم.
آقای تاج به عنوان رئیس فدراسیون
پیشنهاد میده هیئت سه مصوب میکنه.
نظر من آقای اسکوچیچه، حتی اگر مربی دیگری هم بیارید امضای من پای اون مربی نخواهد بود.
از امروز تا 10 اسفند 1403 مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتباله.
آقای عالی، آقای عسیمی، هر کدوم اگر ورود به بحث دارید بفرمایید، در خدمت.
ببینید، اینجا هم برمیگرده به همون موضوعی که ما بهش اشاره کردیم. متأسفانه یکم مواردی که وجود داره در مورد خود کمیته اخلاقه. خیلی از این موارد باید در کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال مورد بررسی قرار بگیره، در حالی که کمیته اخلاق از سوی رئیس فدراسیون منصوب میشه، رئیسش. اصلا این خودش اولین اقدام خلاف قانونه. یعنی کمیته اخلاقی که میاد و مستقل میشه باید انقدر مستقل باشد که بتواند حتی اگه رئیس فدراسیون هم دچار اشتباه شد مؤاخذه کنه. مگه بلاتر اینطوری نبود؟ مگه پلاتینی اینطوری نبود؟ دیگه ببینید، خط قرمز تمام نهادهای بین‌المللی تو بحث فوتبال فساد و تخلفه. یه وقتی اسمو میگیم یه اتفاقی افتاده، تخلفه، فساد اسمش رو نمیتونیم بذاریم، فساد معنای دیگه ای داره. به هر حال اون تخلفه یا فساده رخ داده و حالا این فدراسیونی که الان مستقر هست در ساختمانی مستقر است که دیگه برای خودش نیست. دو دانگی باشگاه پرسپولیس برای خودش نیست. این پولی که الان حدود 6 میلیون یورو باید پرداخت بشه از کدوم منبع باید تامین بشه؟ با این مشکلات مالی که الان تیم ملی اون هنوزم درگیر برگزاری اردوهاش هستش. یکی از موارد همین بحثه که ما هیچ وقتی نیومدیم و بعدش اومدیم با چماق تعلیق همه رو ترسوندیم. یعنی گفتیم اگه بخواد مثلا با یه فردی یه برخوردی بشه ممکنه که تعلیق کنن ما رو، در حالی که در خود اساسنامه فیفا، خود فیفا تایید کرده، به صراحت هم اعلام کرده که مواردی که دارای پرونده باز هستن یا مواردی که به پرونده بدوی ختم شده قاعدتا نمیتونن، یعنی اون شرایط لازم رو ندارن.
آقای عسیمی، آقای عالی، صدای منو میشنوید؟
بله، من
دارم. من میخوام این سوال از شما بپرسم. خب ما الان همه میدونن، رسانه ها اعلام میکنن، در رادیو، در تلویزیون، روزنامه هم میگن فساد در فوتبال، پرونده هم همه رو میشه، چرا هیچکی کاری نمیکنه؟ کی مانع شده؟ شما که شفاف صحبت میکنید بگید کی داره جلوشو میگیره؟ مگه مقام قضایی وجود نداره؟ مگه نمیشه این پرونده رسیدگی بشه؟
به نظر من دغدغه به اون شکل در حوزه ورزش وجود نداره. یعنی بخش مهمی از خواستگاه برخورد با فساد در همه زمینه‌ها مربوط میشه به حوزه‌ای که دغدغه وجود داشته باشه. اون دغدغه‌ای که در حوزه بانکداری هست، در حوزه وزارت نفت هست، در حوزه‌های دیگه هست، به نظر من در حوزه ورزش نیست. من الان مدیر عاملی رو میشناسم که با برادرزادش قبلا تو باشگاه‌های مختلف با قراردادهای عجیب غریب و پرونده‌های باز و عددهای محکوم شده و عددهایی که چندین برابر بسته شده حضور داشتن و امروز داره تو یکی از این دو تا تیم پرطرفدار قرارداد می‌بندن، با یه هافک دفاعی 40 برابر قیمت قرارداد بستن، با بازیکن‌های دیگه قرارداد بستن و اونا اتفاقا دوره‌های قبل تو باشگاه‌هایی که بودن مثل سیلاز اینتراکتور پاس کاملا بعد از رفتنشون اون باشگاه نابود شد. چرا این اتفاق می‌افته؟ چون اصلا برخوردی نمیشه با این آدم. شما مجمع عمومی فولاد مبارکه رو ببینید، میان سود سهام سهامدارا رو مشخص میکنن، زده مسئولیت اجتماعی و باشگاه اصفهان 1000 میلیارد هزینه کنن. خب این بر چه اساسی هست این اتفاق میفته؟ من نمیگم انجام نشه و اتفاقا خوبه که در حوزه فوتبال که مردم علاقه مندن هزینه بشه، به شرطی که به سمت درآمدزایی بره. خب اینا یعنی پول دارن؟ من میگم نه، چون میبینیم که برای بازنشستگانشون هم 1/5 این عدد رو نمیبندن.
بله.
نشون میده اولویت ها و سطح برخورد با موضوعات بسیار سلیقه‌ای هست.
اینطوری نیست که خودشون زینف باشن آقای عالی؟
100% زینف هستن. یعنی شما در ورزش ایران مطمئن باشین که وقتی عدد به سمت بالا رفتن میره، زینفانی که اونجا هستن این سمت رو پررنگ میکنن. و البته من بگم سازمان محترم بازرسی ورود میکنه و دوستان رو هم به سمت پاسخگویی قول میده. منتهی مراتب دوستان از روابطشون استفاده میکنن و این چیزی که آقای عظیمی در لفافه میگه که کسی که خودش پرونده باز داره، قرار داده ننگین بسته و الان میاد تو انتخابات شرکت میکنه و من کاری به صلاحیت یا رد صلاحیتش در آینده ندارم، اما میخوام بگم چون میبینه فضا انقدر مساعد هست که میتونه این کار رو بکنه، نه تنها میاد حضور پیدا میکنه، بلکه برای اونهایی که دنبال حقیقت هستن هم رجعت میکنه.
همینطوره. فقط یه نکته رو من بگم، الان سازمان بازرسی